که مثلا حالا اون خانوم با یه همچین ظاهری بیاد.
ظاهر و پوشش نیلوفر باید تغییر میکرد.
به من گفتش که تو همینجوری میخوای بیای دانشگاه، اینجوری این با دست. خب فکر کردن نداشت، واضح بود که من اون تیپی خواهم رفت. اینه که همونجا ماجرا تموم شد.
پایان تحصیل در آن دانشگاه اما براش پایان راه نبود. نیلوفر در فرانسه ماند و دانشگاه دیگری از او دعوت به تحصیل کرد.
من وقتی رفتم توی لابراتوارمون اولین ایرانی بودم که تو اون ساختمون اصلا وارد بود.
اولین بودن برای نیلوفر میشه یک مسئولیت. دختر 25 ساله‌ای که قدم در مسیر سختی میگذاره.
به من میگفتن که تو اومدی دکترا بخونی؟ بله. مگه لیسانس و ارشد داری؟ خب بله. بعد تو رشته دیزاین؟ خب آره. مگه اصلا ایران دیزاین داره؟ بله. مگه خانوما میتونن درس بخونن تو ایران؟
و پاسخ همه این سوالات میشه نیلوفر، میشه رفتار تحصیلی او و سبک و سیاق زندگی و تعاملش با دیگران.
خیلی زیاد پیش میومد که طرف به من میگفت شما درست میگید، حق اونیه که شما دارید میگید، و خیلی برای من این جذاب بود.
خاطرات این دختر ایرانی هرچند به سادگی رسم و رسوم مردم کشورشه، اما برای دوستانش در فرانسه گاهی حکم نسخه شفابخش رو پیدا میکنه.
صبحای یک شنبه توی اتاقم مراسم پرفیض دای عهد بود و هممون جمع میشدیم. خدا اومد. مگه بیشتر از این هم نیاز کسی باشه؟ همه ای مواد لازم فراهم بود. یه لپتاپ که بلنگو داشته باشه، یه بلنگو که قادر به پخش اصوات باشه، یه دیوار اتاق که با قطر استاندارد ساخته نشده باشه و یه عدد سلیم و نفت که دیوار به دیوار اتاق سفت نگذیده باشه. در اتاق رو باز کردم که برای شستشوی لیوان شیرکاکاون برم آشپزخونه. اه سلام. سلام ویری جنی، خوبی؟ خوبم. کار موسیقی قشنگ جدید گوش میکنی؟ اگه ارزش گوش کردن داشته باشه چرا که نه؟ پس برات دوتا کار خیلی قشنگ میارم. منتظرم. رفتن ویریجینی رو دنبال کردم. صدای لخلخ دمپاییش توی راه رو میپیچید. توی همین هیری ویری در اتاق همسایه باز شد. ریاض که واضح بود تازه از خواب بیدار نشده، بدون سلام علیک گفت موسیقی جدید میخوای؟ نه. چرا؟ خودم شنیدم به ویرژینی گفتی بیاره برات. نگفتم موسیقی جدید هر چی داری بردار بیار. گفتم اگه ارزش شنیدن داشته باشه دوست دارم بشنوم. یعنی اگه چی باشه میشنوی؟ اگه حلال بود. خب از کجا میفهمی حلاله؟ خب من به مرجعم مراجعه میکنم ببینم درباره حد و حدود حلال و حرام و نحوه تشخیص اون تو موسیقی چی گفته. مرجع؟ مرجع کیه؟ ای بابا، خیلی زود بود برای مطرح کردن بحث مرجع تقلید.
من نیلوفر شادبهری هستم، الان عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران هستم. رتبه اول مقطع لیسانس بودم. توی دروسی که بسیار سخت بود نمره گرفتن، بالاترین نمره ها رو داشتم. توی مقطع کارشناسی ارشد هم رتبه اول شدم. قرار شد که یه تعدادی بورس بشن برای دکترای طراحی صنعتی برن خارج از ایران درس بخونن. ما دکترای طراحی صنعتی تو ایران نداریم هنوز هم. کلن الان فکر میکنم 10-12 نفریم توی ایران که دکترای این رشته رو داریم به شکل تخصصی. آزمون گرفتن از رتبه اول دوم سوم این رشته و نهایتاً 5 نفر به مرحله نهایی رسیدن. یکیشون من بودم. آخر سر 1 نفر انتخاب شد از ایران، اون من بودم. من بعد از این که بورس گرفتم برای مقطع دکترا رفتم کشور فرانسه، همونجایی که خانم بوشخت عزیز بود.
حداقل باید 2-3 ماه دیگه بحث میکردیم تا به جای میرسیدیم که بشه فهموند مرجعیت از کجا اومده و فایدهش چیه. راه افتادم به سمت آشپزخونه و گفتم مرجع دیگه، رفرنس، همون که ته تز 200-300 تاش رو مینویسیم. در حین شستن لیوان با خودم گفتم چند تا موسیقی قشنگ میدم گوش کنه تا از شر این آهنگای ضربی تون خلاص بشه. خلاصه تا دم در اتاقم فکر و خیال کردم. ریاض در اتاقش رو باز گذاشته بود. تا رسیدم جلوی در بلند گفت
همین آهنگی رو که صبح گوش میکردی بده. این چی بود که گوش میکردی؟
فایل رو بردم بشنوه. شنید اما هیچیش رو نفهمید. گفت این فارسیه.
از یکی از بهترین لابراتوارها من پذیرش گرفته بودم. من توی فرانسه چادر نداشتم، مقنعه، مانتو و شلوار بودم. پاشم رفتم با ایشون مصاحبه انجام بدم که در واقع ببینیم که خب من اون پروژه که میخوام روش کار بکنم، پروپوزالش رو نوشتم، چجوری میخوام پیش برم و غیره. ایشون به من گفت تو اینجوری میخوای بری دانشگاه؟ گفتم که بله. بعد یه خورده نگام کرد و تماسی گرفت و بعد از ایشون یه آقای دیگه ای اومد توی اتاقی که ما بودیم. این آقا اومد دستش آورد جلو، من پاشدم براش توضیح دادم، سلام کردم، گفتم من مسلمان هستم، به دلیل معذوریت دینی من نمیتونم با شما دست بدم، اما خیلی براتون احترام قائل هستم. با خانم بوشهر رفتن بیرون بنزه 30 ثانیه 40 ثانیه. خانم بوشهر اومد داخل، من گفتم خب شروع کنم. گفت نه ما نمیتونیم اینجوری با هم کار کنیم. تو میخوای همین ریختی بیا یاره؟ گفتم که آره. گفت نه ما نمیتونیم ادامه بدیم اینجوری، غیر ممکنه یه نفر با این تیپ باشه بیا تو انسان. نه خب موضعش خیلی قاطعانه بود و تکلیف اون مشخص بود، راستش تکلیف منم مشخص بود. گفتم خب نه من ترجیح میدم اعتقادم رو حفظ بکنم. پاشدم اومدم بیرون و رفتم دانشگاه دومی که پذیرش داشتم و دانشگاه بسیار خوبی بود.
مفاتیح الجنان رو بردم پیشش و مجبور شدم عبارات رو براش از رو بخونم. گوش میداد. خیلی با دقت گوش میداد. گفت درباره چه کسیه؟ گفتم امام عصر، آخرین اماممون که زندن. آخرین امامتون؟ نه آخرین اماممون. نیشخندی زد و گفت امام من که نیست. گفتم باشه. میخوای امام نداشته باشی؟ میخوای تنها باشی؟ پس کی تو رو نجات بده؟ اما باشه. ایشون آخرین امام شیعه ها هستن. اون چیه؟ اون کتابه رو میگم. نگاهش به مفاتیح الجنان بود که گذاشته بودمش روی میز. دستش رو دراز کرد که برش داره که با یه حرکت سری کتاب رو برداشتم. این یه کتابه، مجموعه ای از یه سری دعا و مناجات.
منشی لابراتوار ما یه خانمی به اسم ملیکا فراندون، فارسیش این شکلیه، ایشون منو صدا زد. خیلی دوست داشتنی بود و ما خیلی با هم دوست بودیم، خیلی رابطه نزدیکی داشتیم. منو صدا زد گفتش که نیلوفر نمیشه. گفتم چی نمیشه؟ یه ورقه گذاشت روی میز گفت این یه اخطار ما گرفتیم. ای برای چی؟ به خاطر تو. من چی کار کردم؟ تو رفته بودی فلان کنفرانس، پروفسور فلان اومده جلوی همه، دستش آورده جلو، شما دوباره طبق معمول ادای احترام کردی، گفتی من مسلمانم، دست نمیدم، متشکرم از این هدیه که به من دارید، برای کنفرانسم میدید و اینها. این چه رفتاری بوده؟ تو برای چی فهم؟ بعد با مزه راه حلم به من میداد، خیلی نازنین بود. به من میگفتش که نیلوفر بیا چی شده؟ یک جایی میخوایم بفرستیمت بری این بخش کارتو ارائه کنی. باشه میرم. نه یه چیزی باید بهت بگم. بگو. میشه اون 2 ساعت رو سایتو برداری؟ نه. آخ ما نمیتونیم بفرستیمت اگر اینجوری بریم. گفتم خب یکی دیگه رو بفرست، آنتونی رو بفرست، مجید رو بفرستید، نمیدونم سسیل حسن رو بفرستید. نه این موضوع تو براشون جذابه. خب الان من چیکار کنم؟ برای 2 ساعت هیچ اتفاقی نمیفته. بعد با مزه به من میگفت مسئولای کشورتون هیچ کدوم اینجا نیستن. و من چقدر طول میکشید تا برای این توضیح بدم که اصلا من مسئول چیه؟ مسئول کشور من بیاد بگه اینا رو بردار، هم من بر نمیدارم، مگه مسئول من تعیین کرده من چی کار کنم؟
سرش رو کج کرد و سعی کرد روی کتاب رو بخونه و با لهجه کاملا عربی گفت مفاتیح الجنان اولالا، و ادامه داد مفاتیح الجنان کلیدهای بهش همه این تو هستن؟ بعضیاشون بله. خب ایران که این همه کلیده بهش داره، یکیش رو هم بده به ما الجزایریا. خدا خودش کلیدش رو رو کرد. صفحه رو باز کردم. بخشی از دعای کومیل رو شروع کردم به خوندن. یه دفعه دستش رو گرفتم که منو گفت بده ببینم این کتاب رو. تو اصلا نمیتونی بفهمی اون چیه. کتاب رو از دستم گرفت. چند ثانیه دنبال خطوط گشت و بعد شروع کرد به خوندن. مثل یک دکلمه. با همه احساسش. با یه لحن عربی غلیظ. ریاض دعا رو بلند بلند میخوند و سر تکون میداد.
یا الهی و سیدی و مولای و ربی. صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقك.
خاطرات سفیر کتابیه که رهبر انقلاب خوندن اون رو به خانم‌ها توصیه کردند. حاصل محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی یک دختر مسلمان که تبدیل به فرصت و سرمایه برای کشورش شده.
اون شاکله‌ای که شما از من یافته خاتونه توی این کتاب، اون چیزی که از مادرم به من رسیده. ایشون وقت بسیار زیادی می‌ذاشتن برای بحث کردن با ما.
حالا دانشجوی پرشور دیروز برای دخترش زینب هم همون مسیر تربیتی مادر رو در پیش گرفت.
ما خیلی با هم دوستیم مگه نه؟
نصف سفر رو خوند و شروع کرد به گریه کردن. سرش رو گذاشت روی میز. یکم حسودیم شد. انگار عرب بودنش باعث می شد چیزی رو از متن بفهمه که من نمی فهمیدم. فکر می کردم که آیا اینا همش اتفاقی بود؟ می تونست اون دعا رو بخونه و هیچیش هم نشه؟ نمی تونست؟ به زور لبخند زد و گفت: توی ایران که کلید زیاده. خب این یه دونه مال من. آره زیاده، اما من متاسفانه همین یه دونه رو با خودم آوردم. متن این دعا رو از توی اینترنت میتونید پیدا کنید و بخونید. چی بنویسم؟ بنویسید دعای کمیل. این دعا رو امام به کمیل یاد دادن که وقتی نیازی مثل نیاز شما رو داره بدون کدوم مسیر رو باید بره. کدوم امام؟ امام اولمون. ببخشید یادم نبود شما به امام نیاز ندارید. خب امام اول من، علی علیه السلام. تلخ لبخند زد. یه لبخند خیلی خیلی رام. شک نداشتم همون روز شروع میکنه به سرچ کردن درباره امام اولش، حضرت مولا الموحدی، امیر المومنین علی علیه السلام.
دانشجواتون هم بهتون بازخورد میدن خواهیم دکتر سرکلاس از این کتاب؟
والا بعضن بعضی هاشون وارد مذاکره شدن، ولی من سر کلاس ما رابطمون معلم شاگردیه، اینه که اگر بخوام فضا رو باز کنم برای اینکه بیایم روی این دمادین صحبت بکنیم، آره باید بشینیم خاطره بگیم، اینه که سر کلاس نه، ولی بیرون کلاس هر از چنگاهی یه سیگنال هایی چرا میدن، بالاخره در این رابطم یه حرف هایی زده میشه. خب من صفحه 193 بخش پاراگراف آخرش رو میخونم برای. شاید یه 30-40 دقیقه‌ای گذشت که محمد زد به در و با صدای خودش گفت: جولی نمیای بریم؟ وقتی میخواست با محمد از خوابگاه بره، برای بدرقش با امروژا رفتم جلوی در. نائل و ویدد و چند تا از بچه‌های خوابگاه هم بودن. محمد با تک تک اونا دست داد و باهاشون روسی کرد تا رسید به من. دست راستش رو گذاشت روی سینه‌ش و سرش رو خم کرد و گفت: به امید دیدار. سرم رو تکون دادم و چون حریمم رو رعایت کرده بود، این بار با لبخندی مهربون‌تر جواب دادم: به امید دیدار آقای محمد. جولی بعد از محمد با همه خدافظی کرد. وقتی به من رسید محکم بغلم کرد و کنار گوشم گفت: ممنونم ازت که با محمد دست ندادی و روبوسی نکردی. درست متوجه موضعش نشدم، گفتم: دین من چنین اجازه‌ای به من نمیده، وگرنه تو که میدونی نامزد تو برای منم محترمه. همونطور که چشماش برق میزد گفت: میدونم میدونم، ممنونم. شاید گنگ بودن نگاهم رو فهمید که ادامه داد: میدونی تو اولین کسی بودی که محمد باهاش صحبت کرد و من احساس ناامنی نکردم. همینطور که با محمد میرفت برام دست تکون میداد و میخندید. امروزا حرفاشو شنید، حس میکنم به شدت به فکر رو رفت. مسئله اینجاست که اون احساس ناامنی رو، اون رفتارها برای خانم‌ها و آقایونی که پابند یک ارتباط منطقی مثل محمد و جولی پابند این ارتباط هستن، برای اونها هم میاره، ولی یه نوعی آزادی رو تعریف کردن که خودشون هم دیگه جرأت نمی‌کنن نقدش کنن.
فکر می‌کنم جالب باشه برامون یه قسمتی از کتاب رو خودتون بخونید.
یکی از اون داستانهایی که نوشتم هم به من گفت: چرا بهش نمیگیدینش؟ به دردش نمیخوره. گفتم: آخه دوتا آدم وقتی با هم مشکل پیدا میکنن که هر کدوم به چیزی معتقد باشن و عقایدشون در تقابل با هم قرار بگیره. این دوتا اعتقاد ویژه‌ای ندارن که سرش اختلاف پیدا کنن. نه دینش برای گاو جایگاه خاصی تو زندگیش قائله، نه مغی برای عقایدش. نه دینش به خاطر گاو از مغی میگذره، نه مغی به خاطر دینش از دینش. البته همینقدر که مغی بقیه عمرش رو با کسی میگذرونه که خدا رو نمیشناسه، یه جور پس رفته. اما به نظرم درکش برای مغی سخته. تا وقتی مغی محتویات ماهیتابش رو خالی کنه و ماهیتابش رو بشوره و برگرده بیاد در در به در اتاق من رو بزنه، با امروژا کلی مسخره بازی درآوردیم و درباره گاوا صحبت کردیم. درباره گوشت گاو و شیر کاکائو و لبنیات و فراورده های گاوی و اینکه چی میشه که انسان هایی پیدا میشن که گاو و فیل و جک و جونور رو موجودات مقدس فرض میکنن و اونا رو میپرستن. چه اتحادی بین ما دوتا ایجاد شد. چقدر فرق میکنه آدم با کسی طرف باشه که خدا پرسته. چقدر اشتراک ایدئولوژی اشتراک میاره، خیلی بیشتر از اشتراک ملیت و زبان. خیلی به این مسئله فکر کردم، اینکه در معرفی انسان ملیت تعیین کننده تره یا عقاید.
خانم نیلوفر شادمهری در این کتاب خاطرات خودشون رو در دوران دانشجویی در فرانسه بازگو می‌کنن و در مورد مشکلات و اتفاقاتی که سر را یک فرد مسلمان ایرانی در فرانسه قرار می‌گیره صحبت می‌کنن.
ملیکا بحث رو عوض کرد و از در و دیوار گفت و درباره شنیده‌هاش از اسلام چند تا سوال کرد. یکی چرتر از اون یکی. و من در پاسخ هر پرسش با خونسردی می گفتم نه، این دروغه، این هم دروغه. و هر بار که این جمله رو به زبون می آوردم می دیدم لبخند ملیحی روی لب حضار می شینه، روی لب همه جز آقای استاد خیلی محترم که سمت راست من روی تنها صندلی اتاق نشسته بود. این سوال و جوابا چند بار تکرار شد و من هر بار موکداً می گفتم این دروغه. بعدتر فهمیدم این جمله به فرانسوی می شده سه منسونج، با تلفظ سه منسونج، اما من هر بار این جمله رو اینطور تلفظ می کردم سه منسونج، با تلفظ سه من سنج. و این جمله یعنی این آقا میمون منه و از شانس بد من اشاره به جنس مذکر هم داره. بار آخری که این جمله رو گفتم و متحیر بودم که چرا لپای همه گل انداخته، استاد در حالی که واقعا کلافه شده بود گفت نه خیر مادمازل، من میمون شما نیستم. تازه متوجه شدم در همه اون مدت دست راستم هم به سمت استاد اشاره میکرده.
منشی لابراتوار ما یه خانم فرانسوی هست، ولی برای من تعریف میکرد حالا از مسائلی که همسرش داشت و ناراحت بود. وقتی بهش میگفتم که خب ملیکا تو باش صحبت نمی کنی، میگفت اون آزاده. اگر آزاده و این آزادی مبتنی بر فطرته، چرا پس تو ناراحتی؟ پس تو از چی ناراحتی؟
کتاب شما رو حضرت آقا هم توصیه کردن به خوندنش. وقتی اون لحظه شنیدین، اول بگین چطور اصلا شنیدین و وقتی شنیدین چه حسی؟
11:30 شب برای همسر من یه اسمس اومد از یکی از دوستانشون که به همسر من گفته بود که خبرداری که ایشون در یک جلسه چنین توصیه کردن. و 11:30 شب بود، یعنی ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم جز این که اول باور نکردیم. و همسر من همون موقع تماس گرفت با این دوستش، گفت اگه اسمس زده الان یعنی بیداره. تماس گرفت با ایشون و بعدشون توضیح دادن که آره نه چنین ماجرایی بوده. خیلی خوشحال شدیم و قبل از اینکه اصلا فرصت کنیم خوشحال بشیم، حیرت کردم من از اینکه این کتاب چجوری به دست ایشون رسیده.
خب ایشون جزء کتابخونهای قهار هست.
بله، ولی اون کتاب اولین سری چاپ خاطرات سفیر بود و جلدش این نبود و تعداد بسیار محدودی ازش چاپ شده بود، خیلی محدود.
پس جز اولین خوانندگانتون هم.
دقیقاً. و همین برای من خیلی شگفت آور بود و بعدش هم خیلی خوشحال شدم.
خب الحمدلله، ان شاءالله که همیشه این خوشحالیاتون ادامه دار باشه.
سلامت باشید.
خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. خانم دکتر
سلامت
باشید. زنده باشین. سلام خدمت خانواده محترم، دختر عزیزتون.
سلامت باشید. در
خدمت شما. ممنونم. سلامت باشید.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز فطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
شمیم احکام. مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام سلام عرض میکنیم. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی موفق باشید. بحث ما در شباهت‌ها و تفاوت‌های برخی از احکام شرعی است و اکنون در مورد غسل. بین غسل و وضوء شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هست که در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم، از جمله این که غسل کار وضوء رو هم انجام میده در برخی از موارد. یعنی چه کار وضوء رو انجام میده؟ یعنی شخصی اگر غسل واجب انجام داد یا به فتوای برخی از مراجع معظم تقلید اگر غسل مستحبی که وارد شده یعنی استحبابش قطعی هست انجام داد، دیگه نیازی به وضو نداره. اما نسبت به غسل جنابت اتفاق فتواست. همه مراجع میگن که کسی غسل جنابت انجام داد دیگه وضو نباید بگیره، چون که دیگه وضو جایی نداره دیگه. یعنی این غسل کار وضو هم انجام میده، یعنی طهارتی حاصل میشود که دیگه نیازی به وضو نیست. اما اگر کسی وضو انجام داد جایگزین غسل نمی شود و هیچ اثری نسبت به اون نداره. بله، در برخی از موارد گفتن اگر کسی غسل بر عهده‌اش هست برای اینکه بعضی از کارها مثلا غذا خوردن در اون حالت کراهت داره، وضو بگیره، اون کراهته برطرف می شود. اما به این معنا نیست که دیگه غسل بر عهده‌اش نباشد یا میتونه غسل نکنه. یه تفاوتیه. نکته دیگر این که غسل ها، یعنی غسل چه واجب باشه چه مستحب، تمام غسل ها در اعمال با هم مشترک هستن. یعنی شما اگر غسل مثلا مس میت بر عهدتونه، غسل جنابت بر عهدتون هست، روز جمعه میخواد غسل کنید، شب قدر غسل شب قدر رو میخواد انجام بدید، اعمال غسل هیچ تفاوتی با هم نداره. یعنی هیچ غسلی با هم فرق نداره. حالا یا ترتیبی انجام میدید یا التماسی، ولی اصل غسل با هم تفاوت نداره. ولی یک تفاوت اساسی درش هست، این که در نیت. بله، نیتش با هم فرق داره. یعنی اونجا به نیت غسل مس میت مثلا انجام میدید، اینجا به نیت غسل جمعه انجام میدید.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
حال سوال این است که آیا حتما باید آدم نیت وجوب یا استحبابش هم داشته باشد؟ مثلا اگه غسل مس میت انجام میده یا غسل جنابت، باید حتما نیت غسل جنابت واجب یا غسل واجب داشته باشد؟ و اگه غسل روز جمعه هست باید اون استحبابش هم نیت کند؟ اکثر فقها هم میفرمان به اصطلاح لازم نیست، یعنی همجوری که میدونه الان باید غسل کند کفایت میکنه، یا میدونه یه غسلی امروز وارد شده است استحبابش هم تو ذهنش نباشد انجام بده، غسل صحیح است و اشکالی نداره. خب بنابراین مسئله که عرض شد این که تمام غسل ها در اعمال با هم مشترکه و هیچ تفاوتی با هم نداره، تفاوت اونها با هم فقط در نیت است که توضیح دادیم. نسبت به غسل ترتیبی و ارتماسی، یعنی در نظر کیفیت، یه تفاوتی وجود داره، گرچه شباهت هم با هم داره. بله، تمام شرایطی که برای صحت وضو گفته شده در غسل هم هست، غیر از موالات، یعنی پاک بودن آب، نمیدونم مباح بودن آب و امثال اینها، در اینجا هم هست. تمام بدن هم باید شسته بشه، قصد قربت هم باید داشته باشه، به اینا نمیپردازیم. فقط تفاوتش این است که در غسل ترتیبی ترتیب بین اعضا باید مراعات بشود. اول سر و گردن شسته میشه، بعد نیمه راست، بعد نیمه چپ، که اینم اکثر مراجع معظم تقلید این ترتیب رو لازم میدونن، ترتیب بین طرف راست و چپ بدن رو. اما در غسل ارتماسی این ترتیب دیگه نیست، یعنی طرف به نیت غسل میره داخل آب به جوری که تمام بدن رو آب فرا بگیرد و غسلش صحیح است. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. الله أكبر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
این شهادت تاریخ است که معاویه به علی ارادت داشت و به او می جنگید، ارادت داشته می جنگید. دنیا طلبی، آقا دنیا طلبی. دلیلش این است که بعد شهادت ایشان هر از صحابه نزدیک علی می آمد می گفت علی را برای من توصیف کن، اشکاش جاری می شد، می گفت هیهات هیهات ان یلد الزمان به مثل عبل حسن، قریب به این مضمون می گفت هیهات که دیگر روزگار مانند علی انسانی را بیاورد، هیهات. افرادی بودن مثل امرهات علی را می شناختن، حکومت علی را می شناختن، هدفهای علی را می شناختن و می دانستن، اما دنیا طلبی امانشون نمیدن. این طبقه زیرک منافق همیشه از این خشک مقدس ها به عنوان یه تیر برای زدن هدفهای خودشون استفاده میکن. اوف البریت عند الله میزانا. اون وقت علی رو باز ببینید، همین ها آمدن، ابن ملجم یکی از این هاست، عرض کردم یکی از این نه نفر است، از این زهاد خشک مقدس هاست که می روند در مکه و اون پیمان معروف را می بندند و می گن سه نفر، همه فتنه ها در دنیای اسلام معلول سه نفر است، علی، معاویه، امرآس. ابن ملجم نامزد می شود که بیاد علی را بکشد. میاد، قرارشون که شب 19 ماه رمضان. چرا شب 19 ماه رمضان به این قرار گذاشته بودن؟ اگر گفتید، ابن عبدالحدید میگه نادانی رو بیدیم، اینا شب 19 ماه رمضان را قرار گذاشتن، گفتن چون عمل ما عبادت است و یک عبادت بزرگ ایره در شب قدر انجام بدید که ثوابش بیشتر باشه، که ثوابش بیشتر باشه. آمد به کوفه، مدتها در کوفه بود منتظر شب موعود. در این خلال هاست که با یک زنی که اون هم خارجی است، هم مسلک خودش است، دختری است به نام قطام، با او آشنا می شود، عاشق و شیفته او می شود و تا یه اندازه شاید تکرار می خواد فراموش بکند. وقتی که می رود با او مسئله ازدواج رو در میون می گذارد، می گوید من حاضرم ولی مهر من خیلی سنگین است. اینم از بس که شیفته اوست می گه هر چه بگی حاضرم. می گه 3000 درهم، می گه مانعی ندارد. یک برده مانعی ندارد، یک کنیز مانعی ندارد، چهارمم بگم بگو. کشتن علی ابن علی طالب. اول که خیال میکرد در مسیر دیگری غیر از مسیر کشتن علی قرار گرفته است، تعجب کرد، یعنی تکون خورد، گفت ما میخوایم ازدواج کنیم که خوش زندگی بکنیم، کشتن علی که اون وقت مجالی برای ازدواج زندگی ما نمیگذارد. گفت مطلب همین است، اگر میخواهی به وصال من برسی همین است، علی رو باید بکشی، زنده موندی که میرسی، نموندی هم هیچ. وقت با همین ابن ملجم، با همین فکر، با همین مردم، علی ببینید چی وصیت میکند. علی در بستر مرگ افتاده است، دو جریان رو در کشوری که پشت سر خود میگذارد میبیند، یکی جریان معاویه و یکی هم جریان این خشک مقدس ها که خود این هم با یک دیگر تضاد دارند. حالا اصحاب علی بعد از علی چه بکنن؟ چه رفتار بکنن؟ فرمود بعد از من دیگه اینها رو نکشید. لا تقتل الخوارج بعدی. درسته اینها من کشتم ولی بعد از من اینها رو نکشید، چون بعد از من شما هر چی که اینها رو بکشید به نفع معاویه کار کردید، نه به نفع حق و حقیقت. و معاویه خطرش خطر دیگری. فرمود خوارج بعد از من نکشید که اونی که حق رو میخواست اشتباه کرد، اینا احمقن، اینا نادانن، بلو از اول دنبال باطل بود و به باطل خودشم رسید.
همیشه عاشقا، همیشه عاشقا.